بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلویح استناری، اون چه در ذیل این عنوان مطرح است برای اثبات مثل افلاطونی دشوار است، دلیل بر وجود مثل نیست. شاید به همین مناسبت مرحوم صدر متعلهین از او به عنوان دلیل یاد نکردند. یه تلویحی است که مسئله را روشن‌تر می‌کند، زیرا اون چرا که اینجا فرمودن بر فرض تمامیتش وجود عقلی این امور را ثابت می‌کند، خواه اون وجود عقلی از در ماهیت با وجود طبیعی یکی باشد که همون مثل افلاطونی است، یا جزء عقول طولیه باشد که جزء مثل افلاطونی و امثال ذلک نیست. بنابراین دلیلی بر وجود مثل نخواهد بود، بهشون هم به عنوان دلیل یاد نکرد. می فرمان به این که اگر شما اهل آشنایی به اسرار و معارف الهی باشید، این معانی طبق اصول گذشته باید برای شما ثابت می شد که هرچه در جهان طبیعت موجود است سایه وجود معقول خودمون هست و این تفره محال است که چیزی در نشأه طبیعت وجود داشته باشد و در نشأه عقل وجود نداشته باشد. پس اون چه که در عالم طبیعت موجود است اینا حکایاتند و مثالاتند برای وجود عقلیشون و اینها زوال پذیرند و اون وجود عقلی ثابت است. این مطلب اول در ذیل عنوان تلویح استناری. مطلب دوم که از این بالاتر می روند فرمان به این که نه تنها اون چه که در عالم طبیعت است مثال است برای وجود عقلی، بلکه همه موجودات طبیعی و همه موجودات عقلی معقول و محسوس، اینها ظلال وجود واجب و نور قیومی هست. پس مطلب اول این است که عالم طبیعت ظل عالم عقل است، این دانی ظل اون عالی است. مطلب دوم آن است که این عالی و دانی هر دو، یعنی محسوس و معقول و طبیعت و عقل، همه و همه آثار وجود حقیقی و نور قیومی هست. این ناظر بر اون تربیه است که ما وجود محسوس داریم و مثال داریم و معقول داریم، وجود الهی که قاعده بسیط الحقیقه عهده‌دار این وجود چهارم است. مطلب سومشون این است که اگر چنانچه این آثار طبیعی و عقلی و این ازواء حسی و عقلی نمی بود، کسی راه به مقام واجب نداشت، البته نه به کنه ذات، چون کنه ذات مقدور احدی نیست، بلکه شناخت مقدار لازم، معرفت واجب تعالی بدون این ازوا و آثار ممکن نبود. این ازوا و آثار الهی زمینه را فراهم می کنند که انسان در باطنش بتواند اون معارف الهی را درک بکند تا کم کم برسد به ادراک واجب تعالی و بعد هم به او مهر ببرزد و او نه تنها معقول است بلکه دلپذیر است، محبوبم هست، که این را از بحث ادراکات و اندیشه های عقل نظری کم کم به گرایش های عقل عملی می کشاند. می فرمان به این که اگر زیبایی هایی در عالم طبیعت هست و مایه کشش دل هاست، اینها اثری از اون زیبایی مطلق است، اثری از اون به کل جمال که جمیل است. و اگر برای زیبایی های عالم طبیعت انسان این چنین مفتون می شود و به زحمت می افتد، گمان شما درباره زیبایی مطلق که زیبا آفرین است چه خواهد بود. همون قصه معروف سوره مبارکه یوسف سلام الله علیه که قطعن ایدیهنه، این نشانه آن است که اگر یه وقتی یه جمال سوری بتواند انسان را بیتاب بکند و انسان سر از پا نشناسد و دست بری کند، دستش را ببرد، اگر چون که به اون جمال مطلق راه پیدا کند چه خواهد کرد. اینها را به عنوان طلیعه امر ذکر میکنم. بعد میرسن به مطلب دیگر. پس مطلب اول اون بود که هرچه در عالم طبیعت هست سایه وجود عقلی همین هاست که اونها در عالم عقل موجودن. مطلب دوم آن است که نه تنها اون چی که در عالم دانی و طبیعت هست مثال است برای موجود عالی و عقل، بلکه دانی و عالی هر دو، طبیعت و عقل هر دو، اینا از آثار وجود واجب به اون نور قیوم هست. مطلب سوم این بود که اگر چنون چه آثار واجب تعالی به بندگانش نمی رسید، بندگان اگر می خواستن مستقیمن با خود ذات واجب راه پیدا کنن مقدورشون نبود. مطلب چهارم آن است که اگر زیبایی هایی در عالم طبیعت هست، این نشانه زیبایی مطلق است و اگر این زیبایی های عالم طبیعت آشوب برانگیز است و فتنگر است و یه عده رو به زحمت می اندازد، اگر چونجا کسی دل باخته اون جمال مطلق باشد چه خواهد کرد. مسئله بعدی آن است که این تنها اختصاصی به جمال ندارد، جلال الهی هم این چنین است، که این تقریبا پایان بخش این قسمت خواهد بود که حالا مطلب پنجم یا ششم می شود، که جمال این چنین نیست، این حکم مخصوص به جمال نیست، جلال الهی هم این چنین است، هم جمال و هم جلال. اونگاه این دو حدیث رو نقل میکنن، یکی این که ذات اقدس اله دارای 70,000 حجاب است، که این 70,000 حجاب همه پرده های وجه الله هست، که اگر از وجه خدا این حجاب ها گرفته بشود، اون تشعشعات وجه خدا تا اونجایی که وجه او را میبیند و اون شی در مسیر دید وجه خداست سوخته میشه. این یک حدیث. حدیث دیگر آن است که این آتشی که در عالم طبیعت هست و اینقدر میبینید گدازنده است، این 70 بار از آتش جهنم شستشو داده شد به اینجا رسید است. یعنی آتش جهنم 70 برابر این است، نه 70 برابر نظیر این که بگویند مثلا حرارت آفتاب چندین برابر حرارت مثلا زغال سنگ یا حرارت فرون هیزم است. این چنین نیست. آتشی که در عالم طبیعت هست ولو آتش حرارت کره شمس باشه، اون چی که در عالم طبیعت هست 70 بار شستشو داده شد به اینجا رسید. اولا 70 باری که در حدیث جلال است و 70,000 باری که در حدیث جمال است، این رو معمولا بر کثرت درجات حمل میکنن، اختصاصی به کلمه مثلا 70 حجاب یا 70,000 حجاب نیست، این ناظر به کثرت است. این یک مطلب. مطلب دوم همان است که بین جلال الهی و جمال الهی فرقی نیست در این جهت. قهر خدا و جلال خدا وقتی به درجات نازله برسد تحمل پذیر نیست، چه رسد به درجات عالیه. این آتش که مظهر قهر خداست 70 بار تنزل کرد با عالم طبیعت رسید و سوزنده است و گدازنده. قبل از تنزلش تحمل پذیر نخواهد بود به طریق اولا، چه این که این نوری که میبینی چشمها را خیره میکند، این چندین مرحله تنزل کرده است، به نور شمس رسیده است مثلا که نمیتوان او را نگاه کرد، و اگر بدون تنزل ملحوظ میشد چه میکرد. پس هم نار الهی و هم نور الهی از حجاب ها گذشتند. و به صورت ذیل این مطلب یا مطلب پایانی این است که این هم بر اساس جمال الهی است، یعنی اینکه جمالش دارای درجات است و همچنین جلالش دارای درجات است، برنامه ریز هر دو جمال الهی است، چون خدای جمیل لطیف و مهربان است. اگر بخواهد بی پرده تجلی کند احدی نمی ماند، نه تنها تحمل پذیر نیست، اصلا کان تامه اینها رخت بر می بندند. این که در بیانات نورانی است امی سلام الله علیه است که الحمدلله المتجلی لخلقهی به خلقه، برای همین است که به وسیله خلق برای خلق تجلی می کند، نه بی پرده در حجاب مخلوقان برای مخلوقان تجلی می کند. و همه این کار که من ورای حجاب باشد، این به مقتضای لطف الهی است. پس برنامه ریز مسئله پردهداری جلال و جمال همون جمال الهی است که اگر اون نبود تحمل پذیر نبود. این سخنان همش حق است، اما برای اثبات مصول کافی نیست و شاید اون موجودات برتر وجود عقلی داشته باشن و اگر این معانی که در عالم طبیعت مصداق ماهوی دارد بر اونها صادق است به عنوان مفهوم باشد نه به عنوان ماهیت، و یا اصلا اونها منزه از هر گونه علوم و حصول دیگر هم باشن، چون همه اینها درباره واجب تعالی هم صادق است. و شاید تعلیقه سیدن استاد رضوان علی در صفحه 70 و 71 که فرمودن اینها ممکن است که از یه وجود جمعی انتظار بشود، نظیر این که همه این کمالات از واجب تعالی انتظار میشود، از این گونه بیانات الهام گرفته باشد. این ثابت نمی کند مسئله مصول افلاطونی را، چون که مرحوم صدر مترجم در صدد بیان اون نبودن، لذا بنوان برهان مسئله ذکر میکردن. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 77 تلویح استناری. لعلک ان کنت اهلا لتلقی الاسرار الهیه و المعارف الحقه لتیقنت و تحققت این مطالب را. یک، اولا ان کل قوت و کمال و هیئت و جمال که توجد فی هذا العالم الادنای عالم طبیعت فانها بالحقیقت ظلال و تمثالات لما فی العالم الاعلا. برای اینکه تفره محال است و از طرفی هم اینها لائق نیستن که بلاواسطه از ذات اقدس اله صادر می شون، و از طرفی هم ما معانی معقول اینها را درک می کنیم. لما فی العالم الاعلا که انما تنزلت و تکدرت و تجرمت، نازل شد و کدر شد و جرمانی شد، بعد ما کانت نقیتن صافیه مقدستن عن النقص و شین مجردتن عن الکدورت و رین متعالیتن عن الافات عن الافت و القصور و الخلل و الفتور و الحلاک و الدسور. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که نه تنها اون چی که در عالم طبیعت است و دانیست مثال عالم عقل است و عالی است، بلکه خود عالم عالی و دانی دوتایی با هم، عالم محسوس و معقول دوتایی با هم، اینها هم ظلال اون وجود قیومی و نور حقیقی هم. که مطلب دوم است. بل جمیع و صبر الکائنات که در عالم دانی هم. این یک. و ذوات المبدعات که در عالم عقلی هم. این دو، یعنی محسوس و معقول، دانی و عالی، اینا آثار و انوار للوجود الحقیقی و نور القیومی واجب تعالی. و اون وجود حقیقی منبع الجمال المطلق و الجلال الاتم العلیق که الذی صبر المعاشیق و حسن الموجودات الروحانیت و الجسمانیه قطرتون به نسبت الازالک البحر بحر زالک الجمال و ذرتون بالقیاس الی شمس تلک العظمت و الجلال. این دو مقدم. سوم این که اگر اینها نمی بود، این زیبایی ها نمی بود، ما هرگز راهی برای درک واجب نداشتیم. در قوس سعود اینها کمک میکنن. و لولا انواره و ازواه فی صور الموجودات الظاهریه لم يمكن الوصول الى نور الانوار الذي هو الوجود المطلق الالهي. ممکن نبود که انسان به اون وجود الهی که مطلق است برسد. چگونه انسان بدون وسیله در قوس سعود سفر بکند، از صفر شروع بکند، دفعتن به مطلق برسد. و اینها هم در مسئله اندیشه و ادراک نقش دارد، هم در مسئله گرایش که کم کم میخوان تلفیق بین عقل نظر و عقل عمل و بین اندیشه و گرایش برقرار کنن، که این تلیعه اون بحث است. بعد میفرمان فإن النفس عند اختنانها بالمحبوب المجازی، وقتی مفتون محبوب مجازی شد، این همون العشق المجازی قنطره العشق الحقیقی در اون رو شرح میدن. فإن النفس عند اختنانها بالمحبوب المجازی، اگر این مجاز را حقیقت دید، چون مجاز بدون حقیقت مجاز نیست، سراب است. مجاز را مجاز گفتم برای اینکه معبر است، محل جواز و عبور است. اگر کسی از این مجاز جواز نکند، عبور نکند، این باطل را حق تلقی کرده است و باطل را حق دیدن می شود سراب. پس اون عشقی که به خدا نرسد سراب است. لذا می فرمان به این که فإن النفس عند اختنانها بالمحبوب المجازی که الذی هو من وجه حقیقی، از اون جهت که وجه و شی هو شی و من وجهن، از اون جهت که اینما تولو فسم وجه الله، از این جهت که وجه واجب می شود، سبقه حقیقت خواهد داشت. عند اختنانها بالمحبوب المجازی الذی هو من وجه حقیقیون تتوجه این نفس الى المحبوب الحقیقی المطلق الذي هو الصمد است که يسمد اليه كل شيء مسمود اليه و مقصود كل شيء است. الذي هو الصمد است و مقصود است، مثل خلق و مخلوق، یا صمد هم یعنی مسمود. مسمود است لكل شيء و ملجا است لكل حي. همین نفسی که دلباخته یک جمالی شد، تتوجه الى المحبوب الحقیقی، بعد و تتولا جنابه الکریم، چهره جان خودش را به اون سمت، و ولو وجوه کم شدر المسجد الحرام، الان این تولی دارد به صاحب بیت. تتولا جنابه الکریم، به طرف جناب کریم واجب تعالی که منبع الانوار و معدن الاسرار است. خب فیحصلو برای این نفس که از مجاز شروع کرده است، الوصول الی الحضرت الهیه که معشوق حقیقی است، و یتنور باطن این نفس به نور اون و محبوب حقیقی. لذا فتدرک این نفس الامور الکلیه و صور المفارقت العقلیه را، لسیرورت این نفس در این حالی که از مجاز گذشت، این ازن عقلا مدرکند الکلیات. و در تشریح این مطلب می فرمان به این که اینها دلپذیرند، و دلپذیری مخصوص عالم طبیعت نیست. اینا با اینکه آلوده اند دلپذیرند، اون صاف و شفاف چگونه دلپذیر نباشد؟ منزل لذی زاغ محبت که حلاوت محبت که فرام من که بدلا علا ترا ان آثار انوارهی که علتی زهرت فی عالم الملک و تنزلت ان مراتب هر روحانیت العقلیه و لاحت فی صور الجزئیات، به این صورت جلوه کرد، ظاهر شد، و تسمت موسوم شد به حسن و لطافه و القنج و الدرار ما انها ضعفت به صحبت ظلمت الجسمیه، با اینکه در اثر مصاحبت با اجرام به ظلمت های جسمی جسمانی تیر شده است و ضعف شد و تکدرت بالکسافت المادیه بعد نقائها و صفائها و تجردها، بعد از اینکه در موطن خودش در مخزن الهی مجرد بود و نقی تقی بود، همین زیبایی های آلوده کیف تدهش العقول به تحیر الالباب و اصحاب خود را و توق او فلفتن و المهن طلاب خود را، توق او طلاب این صور محبوب را، فما ظنک فی الجمال المطلق ذاتی و نور ساطع الهی الذی فی غایت العظمه و نهایت الکبریاء و الکمال المدهش للعقول و القلوب، اون هم من ورای سبعین الف حجاب. این جای تعلیقی مرحوم سبزوار رضوان الله دارد که فهمد ولا سیما المحبوب المجازی الذی هو الانسان الکامل المکمل. اینجا ظاهرن یک لغزش قلمی از مرحوم سبزواری رضوان الله در جلد هفتم اسفار هست در باره اون فتیان و ظرافت فتیان اونا. اون در جلد هفتم صفحه 172 هست. این تعلیقه برای جبران آن است. اونجا مرحوم صدر متعلق یه مطلب عمیق بلندی دارد. ایشون آوردن این رو به صورت حلال و حرام درست کردن و بعد گفتن که شاید ایشون از باطر شر درست کرده است. اصل حرف یا طلبه عادی نیست. اون چیز دیگه میگن، یه چیز دیگه میگن. بالاخره بزرگان گاهی اشتباهشون خیلی بزرگه. شاید مثلا حلیتی را از باطن شر استفاده کرد. او یه چیز دیگه میگه، یه چیز دیگه. امزه باشنده مثلا. بله. بالاخره این کار در هر نر و ماده هست. این یکی. این حیوانیت پست یه امر وجودی است. یه ریشه بلند صحیح دارد. کاری به حلال و حرام ندارد. حلالش حلال است و حرامش حرام. یک فیلسوف بخواهد گرایش نر و ماده را توجیه کند، ناچار است همین راه را بگیرد که نمیگد که حلال. اونجا که حلال است چطور؟ یه امر وجودی است یا نه؟ امر وجودی بدون ریشه در عالم معقول که محالشه. به هر تقدیر این شاید برای جبران اون غفلت باشه که در صفحه 172 جلد 7 آمده است. یه بیان شریفی مرحوم محقق توسی رضوان الله در شرح اشارات دارن. اون بیان بسیار بیان جامی است. اولا شهوت از بحث عشق دور است. یکی عشق دو قسم است، عشق مجازی و عشق حقیقی. اون که به حیوانیت برمیگردد که مسئله نر و ماده است، اون شهوت است، رأسا از بحث عشق جداست، از دو وادی است. این یکی. اونجا که عشق است، عشق دو قسم است، عشق مجازی و عشق حقیقی. عشق مجازی آن است که انسان را معبرگونه به حقیقت برساند. معشوق حقیقی تنها ذات اقدس اله است که افضل الناس من عشق العباده، طبق این حدیثی که مرحوم کلینی تو باب عبادت کافی نقل کرده است. افضل الناس من عشق العباده فآنقها و باشرا، با عبادت دست به گردن باشه، معانقه کند با نماز با روز باج. در اونجا ثابت شد که عشق به نبوت انبیا، به ولایت اولیا عشق مجازی است، بیش از یک معشوق حقیقی نیست. پس مسئله شهوت در فصل اول از مسئله عشق کاملا جدا می شود. بعد عشق به آدم خوب، رو عدالتشون، فقاهتشون، اینها اون مراحل ضعیف مجاز است، چون سبک مجاز از مجاز است. حالا یا به دو سبک یا به 70,000 سبکی که در اینجا آمده. این که مسئله ادبی نیست که بگویند این دیگه به ذهن نمی آید. اگه کسی به استادش علاقمند است، به صاحب یک کتابی علاقمند است، به یک مطلب علمی علاقمند است، این سبک مجاز در مجاز است به عنوان 70,000 مجاز در مجاز. خب این از این 70,000 مجاز در مجاز، کم کم این سبک مجاز از مجاز عبور میکند تا برسد به عشق به انبیا و اولیا، تا برسد به عشق به خاتم انبیا علیهم السلام. این مجاز دست اوله، تا برسد به حقیقت که به کل جماله که جمیل، این میشه عشق حقیقی. شمائلم یعنی فضائل نفسانی، نه شمائل یعنی چهره و قیافه و صورتی که به صورت تابلو ترسیم می شود. شمائل که جمع شمیله است، به اون اوصاف نفسانی میگم، نه به خطوط سر صورت. خب پس یک ادیب ممکن است که توان اون را داشته باشد، تا این اندازه کشش داشته باشد که به دو سه باسته سر که مجاز از مجاز بگد، بعد بگد دیگه حالا لفظ معنی خودش از دست میده و محجور میشه اینا. اما یه حکیم که تابع وضع و قرارداد نیست که. برابر این نص، حالا درجاتش رو که اونا فلسفه تعیین نمی کنند، درجاتش رو باید نقل تعیین کنند، چون امر جزئیه دیگه. حالا یا 70 مجازی در مجاز است که در جلال آمده در باب آتش، یا 70,000 حجاب است که شاید اون 70 تایی که اینجا آمده همون 70,000 باشد. این تقسیم اولیست، یعنی گاهی انسان یه مسیر طولانی را به 70 قسمت تقسیم میکند، هر قسمتی را هم به 100 قسمت تقسیم میکند، هر 100 قسمتی را هم به 10 قسمت تقسیم میکند. اینها وقتی مجموع این اجزا شمرده بشه میشه 70,000 تا. اون تقسیم کلی 70 تاست. هر قسمتی هم که به 1000 بخش یا به 100 بخش تقسیم بشه، اونم به 10 بخش تقسیم بشه، جمعاً 1000 در میاد. این چه نیست که حالا جلال الهی 70 درجات داشته باشه، جمال الهی 70,000 داشته باشه، این چنین نیست. یه بیان لطیفی مرحوم صدر متعالی نظم الله دارن در جلد 4 یا 5 اسفار، این 7 جلدی، اونجا که بحث اخلاق طرح میکنن که آیا مثلا فضائل نفسانی 7 تاست یا 700 تاست یا 7000 تاست، میگن اینا خطوط کلی رو که آدم تقسیم میکنه مثلا 4 7 تا در میاد، بعد به ریزش میگیم 700 تا در میاد، هر کدوم رو به 10 درجه پری تقسیم میکنیم میشه 7000 در میاد. این چی نیست که حالا این دو تا حدیث با هم مخالف باشن که جلال الهی 70 حجاب دارد و جمال الهی مثلا 70,000. این چی نیست. خب و اصل مسئله را ما اون وسعتش فلسفه اثبات می کند، یعنی سبک مجاز در مجاز الا ما شاء الله راه دارد، اما تعیین حدش را فلسفه و عقل اون توان ندارد. این قوده نقل است که بگوید. این بیان را هم مرحوم صدر متعالی در شرح اصول کافی دارد که اصل قبر و عذاب قبر را عقل ثابت می کند، اما حالا 90 مار هست، اون ماری که در قبر هست مثلا 90 دندان دارد، لهو تسئیل مثلا کذا و کذا، این رو نقل باید ثابت بکنه، این راه اثبات عقلی ندارد. خب این سبک مجاز از مجاز هست. یه وقتی انسان استاد خودش رو، رفیق خودش رو، کتابی رو که مثلا یکی از آیون نوشته بو علامند است، در همین حد مجاز 70,000 میمونه. یه وقتی از اینها بالاتر میره، بالاتر میره، بالاتر میره، تا برسه به اون صحابه اول، بعد از اونها بالاتر میره تا برسه به ائمه علیهم السلام، بعد میرسه به وجود بارکه حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین، این دیگه مجاز دست اول است خلاصه. بعدم از اونجا راه دارد برای رسیدن به حقیقت. خب لذا فرمود به این که فما ظنک فی الجمال المطلق و نور ساطع الالهی الذي في غایت العظمت و نهایت الکبریاء و الکمال المدهش للعقول و القلوب من وراء 70,000 حجاب نورانی و ظلمانی. جمال یوسفی جزء حجاب های ظلمانی است، چون به تن و طبیعت تکیه می کند. کمال یوسفی و نبوت یوسفی جزء حجاب های نورانی است، حجاب نور این دنی است دیگر. اون جمال سوریش جز حجاب های ظلمانی است و نبوت او به عصمت او به ولایت او حجاب نورانی است، تا انسان به نور الانوار برسد. کما روی عن رسوله صلی الله علیه و سلم ان الله سبحانه و تعالی 70,000 حجاب من نور و ظلمه، همه اینها حجاب است. کلو کشفها، اگر ذات اقدس الله این پرده ها را کنار بزند، لأحرقت صبحات و یعنی تشعشعات وجهی، و اگر بخواهد بدون پرده نگاه بکند، این 70,000 پرده را اینا بخواهد نگاه کنار بزند و نگاه بکند، تا اونجا که بصرش میرسد میسوزاند. لأحرقت صبحات و وجهی اون تشعشعات وجه واجب تعالی، چیزی را که انتها الیه بصر وجه خدا، چون این وجه بصیر است، می سوزاند چیزی را که انتها الیه بصر وجه خدا، اون چیزی که منتها الیه بصر وجه خداست و مبصر است و منظور است کیست و چیست؟ من خلقهی. پس خلق خدا مبصرن و وجه خدا بصیر. همکنون که من ورای حجاب هست، انسان مبصر او میتواند قرار بگیرد، این نور میتابد، و اگر بدون واسطه این نور بتابد همه را میسوزاند. این درباره جمال الهی. و تفتن مما قاله صلی الله علیه وسلم درباره جلال الهی، که این نهازه نار، این ناری که در عالم طبیعت هست، من نار جهنم است که قسلت به سبعین ما ان. حالا این سبعین ما اون خطوط کلی 70 تاست، هر کدام از اینها زیر مجموعش 1000 تا میگذرد میشه 70,000. خلاصه جلال و جمال حجاب و حجاباشون یکسان است. ثم انزلت و قس نور علیها، یعنی بر نار، فاستنارتهی و احتجابه. این نور مثل نار همون حکم رو دارد در دو مسئله. یکی این که این نور از ورای 70,000 حجاب نور گرفته است، این یکی، و یکی این که خودش هم حجاب است و این حجاب لطف و رحمت است. چرا در احتجاب مثل او باید باشد؟ که این مطلب آخری است. از لولاهو در اون بحث صفحه 72 صفحه 77 فرمودن به این که اگر آثار اله نبود نمیتوانستیم او را بشناسیم. الان میفرمون اگه منورای حجاب نباشد نمیشود شناخت. از لولاهو، یعنی اگر اون حجاب نبود، لما کان للعالم وجود، از کان تامه نبود، ولا ذوق ولا شهود لاحتراقهی و از محلالهی من سطوعه، با تابش اون نور همه از بین می رفتن دیگر. چه این که یک لحظه که بعضی از اون نورها و اشرقت الارض و نور ربه ها، گاهی که در قیامت یک گوشه اون نور ظهور می کند، سعق من فی السماوات و من فی الارض می شود. فکما ان حرارت هذه النار الجسمانیه التابعت لصورت نوعیه، یعنی ما نمی خواهیم با اثبات مصول یا با وجود عقلی این بحث های طبیعی را انکار کنیم. نه، هر چیزی مبدع قریب دارد و صورت نوعیه او منشه پیدایش اوست، اینها درست است، اما همه اینها اثر اون نور قیومی است. فکما ان حرارت هذه النار الجسمانیه التابعت لصورت نوعیه شرر من نار قهر الله المعنویه بعد تنزلها فی مراتب کثیره، بعد اینکه مرحله اله به مرحله عقل، از اونجا مرحله نفس، از اونجا مرحله مثال، از اونجا مرحله عالم طبیعت آمده است، که به این حدت است که تنزلها فی مراتب نفس به صورت غضب، چون گاهی در اثر شدت غضب انسان قالب تهی می کند، شدت غضب اینطور است. از ربما یؤثر شدت الغضب فی احراق الاخلاط، برابر همون طب پیشینیان سخن میگوید، مع رطوبت این اخلاق اونها را میسوزاند به اون اندازه که لا یؤثر النار فی الحطب مع صورت الحلب لهب، با اینکه لهبش و زبانش خیلی شدید است، اون اندازه نمیتواند در حطب و آتش اثر بگذارد که اون حطب را یک جا از بین ببرد که غضب و عصبانیت گاهی مایه سکته است و کل بدن را سرد میکند. خب حالا اینها مطالب تو پرانتز است و ضمنی است. و من هازا یعلم ان کل مسخن لا یجب ان یکون حارن. غضب مسخن است، بدن را گرم میکند ولی خودش حرارت ندارد. البته این سخن فل جمله درست است نه فل جمله. هر مسخنی یجب ان یکون حارن. حالا شما چرا نظام بحث را از دست میدید؟ یعنی دلتون میخواد مسخن عقلی حرارت حسی داشته باشه؟ البته حق با شماست، ولی نظم بحث حس بکنید ببینید که فتوا چه خواهد بود. در تسخین عقلی حرارت عقلی است، در تسخین نفسی حرارت نفسی است، در چون اینها جزء حیات نوریه همون مسخنند دیگر. ممکن نیست یه چیزی مسخن باشد، وجود عقلی داشته باشد، تسخینش عقلی باشد و حرارت عقلی نداشته باشد. البته این حرف تام است که مسخن عقلی حرارت حسی ندارد، مسخن نفسانی حرارت حسی ندارد. و من هازا یعلم ان کل مسخنن لا یجب ان یکون حارا، یعنی حارا بالحرارت حسیه. خب حالا این چند جمله در وسط به عنوان پتو پرانتز بود. فکما ان حرارت هذه النار الجسمانی کذا فکذالک الانوار المحسوسه من النیران. خود آتش نوری دارد، ولی کواکب اونم نور دارن. ازلال و اشباح لانوار لطف الله المعنویه و آثار لعزواء ملکوته و اشعت جماله بعد حبوتها، با های حوز بعد حبوتها فی منازل امر خدا و منازل خلق خدا. خب این مطلب لطیفی است که کمک میکند به مسئله مسل، ولی از نظر بحث استدلالی هیچ ارتباطی به مسل ندارد و در جلد هفتم هم کارآمد است. و در مسئله جلال و جمال که هر دو علاوه زان واحدن من ورای حجاب میگذرن هم کارآمد است. و منظور از این حجاب هم سبک مجاز در مجاز است، این هم کارآمد است. حالا میرسن به ایغاز عقلی. چند دقیقه فرصت هست؟ تموم شد؟ الحمدلله.